بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خصوص روایاتی بود که به عنوان مبنای قاعده المیسور مطرح شده بود، و الواقع آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه نظرشون به اینه که جریان براءت از الباقی در صورت تعذر جزء یا تعذر شک از سوی مستشکل با اشکال مواجه شد، که مفاد قاعده المیسور اینه که الباقی رو که المیسور من الاجزاء باشد، لا یسقط بالمعسور، با تعذر جزء و با تعذر شرط نباید وجوب الباقی رو کنار بگذاریم. و مفاد قاعده اینه که الباقی رو لازم اتیان بکنیم. شما چطور در خصوص الباقی گفتید اصالت البراءه ان وجوب الباقی رو جاری میکنه، یعنی اصالت البراءه رو با مفاد قاعده المیسور میخواهیم از میدون خارج بکنیم. آقای آخوند رضوان الله علیه آمد یک بحث مفصلی در قاعده المیسور کرد، گرچه که عبارات کفایه اختصار داره، اما انصاف اینه که نسبت به تمام مباحثی که مطرح شده آخوند گزینش کرده، اهم مباحث رو مطرح کرده در کفایه. دو روایت رو مفصل بحث کردیم. آخوند در دلالت هر دو مناقشه کرد، اذا امرتکم بشیء رو مناقشه کرد. روایت دوم که روایت المیسور لا یسقط بالمعسور بود مناقشه کرد، و امروز وارد روایت سوم میشیم در این جلسه. روایت سوم و فی الواقع علوی دوم هست بحث میکنه، و اون روایت ماریو درک و کلو لا یترک کلو، این رو هم به عنوان یک مبنا برای قاعده المیسور مطرح کردند. ما بحث سندی رو دیگه متعرض نمیشیم، هر بحثی رو که لحاظ سندی در خصوص نبوی شریف و علوی اول مطرح کردیم، الکلام الکلام هست. در خصوص دلالت این روایت بر قاعده المیسور، واقعش اینه که مرحوم نراقی در عوائد الایام صفحه 265 میشه، چهار اشکال به دلالت روایت سوم که ما الان میخوایم بحث بکنیم، روایت ما لا یدرک کله لا یترک کله، اگر کل، حالا به تفسیری که نافع برای ما باشد اینطوری باید ترجمه کنیم، کل زل اجزا را صلات را اگر کلش درک نشود، مالا یدرک و کله تعذر جزء دارد یا تعذر شرط دارد، لا یدرک کله، نباید کلش رو به بهانه این که نمیتونیم اتیان بکنیم کنار بگذاریم، یعنی المیسورش رو اتیان بکنیم. اگر به این تفسیری که و توضیحی که عرض کردیم بتونیم استظهار بکنیم از این روایت شریف، علل قاعده افاده بر ما نحن فی خواهد داشت. عرض کردم مرحوم نراقی چهار اشکال در عوائد مطرح می کند به این روایت سوم. مرحوم شیخ در رسائل که انشالله متعرض فرمایش مرحوم شیخ هم بشیم، ایشون هر چهار اشکال مرحوم نراقی رو پاسخ داده. آیا آخوند در کفایه به لحاظ تاریخ مسئله دارم عرض میکنم؟ مرحوم آیا آخوند دو اشکال رو مطرح میکنم. یک اشکال رو پاسخ شیخ رو کافی میدونه و همراه میشه با شیخ که ما از یک اشکال میتونیم پاسخ بدیم، اما یه اشکال رو پاسخ شیخ رو نمیپذیره و خلاقه دلالت روایت سوم این اشکال رو وارد میدونه آقای آخوند و لذا میفرماید که این روایت سوم هم به درد مستدل نمیخورد و با اشکال مواجه میشه، لذا روایت سوم هم قاعده المیسور رو ثابت نمیکنه، یعنی مرحوم آقای آخوند خلاف شیخ در دلالت هر سه روایت تشکیک میکنه، مناقشه میکنه و دلالت این روایات رو بر قاعده المیسور تمام نمیدونه. این تاریخ مسئله هست که دوستان در جریان باشید. من فرمایش مرحوم نراقی رو عرض میکنم، بعد بیان شیخ رو و امروز در این جلسه دو اشکال آقای آخوند رو تقریر میکنیم، چون دو اشکال از این چهار اشکال همین دو اشکالی که آقای آخوند مطرح کرده جای بحث داره، اون اشکالات دیگر خیلی فنی نیست چون بحثش در جاهای دیگر و اصول مطرح شده و مفروخا بحث شده. اوائل صفحه 265 میشه. و اما الثالث یعنی روایت سوم، فلان قوله لا یترک لا یترکو، چون روایت اینه ما لا یدرکو کلو لا یترکو، ما الان لا رو نافیه میخونیم، لا یترکو اخبارون مستعملون فی مقام الانشاء تجبزن، یک جمله خبری است که در مقام انشاء استفاده شده و اگر جمله خبری در مقام انشاء استعمال بشود تجاوز است، مجاز است، و مثله چنین استعمالی که جمله خبری در مقام انشاء باشد لا یثبت الزائد عن المرجوحیه دون الحرمه التي هي مقصود المستدلين. پس این شد اشکال اول، جمله اخباری که در مقام انشاء هست و تجوزا استعمال شده است چنین جمله ای قدرت ندارد بیشتر از اصل مرجوحیت رو برسونه، الزام رو نمیرسونه، حرمت رو نمیرسونه. لا یترک کله یعنی ترک کلش مرجوح است، اما اینکه ترک کل حرام است شما مستدل باید اثبات بکنید، دنبال اینید، اونچه که نافع برای شما هست اینه که شما میگید اگر از صورت تعذر پیدا شد یا از طهارت تعذر پیدا شد لا یترک کله، الباقی حرام است ترک بشود و الزام به اتیان دارد. لا یترک و حرام است الباقی رو ترک بکن. مرحوم نراقی میگه که اگر جمله خبری مستعمل در مقام انشاء بشود گرفتار تجوز شده و چنین استعمال مجازی قدرت ندارد حرمت رو ثابت بکند، الزام رو ما از چنین عرض بکنم که استعمالی فهم نمی کنی. خب مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه در فرائد صفحه 498 میشه جلد دو میفرماید که خب این چه فرمایشی است که شما می‌فرمایید که جمله خبری لا تفید الا الرجحان، ما ثابت کردیم که چنین جملی قدرت اثبات یک مسئله الزامی را و حرام را دارد. چطور شما از چنین جملی در غیر ما نحن فیه استفاده الزام میکردید؟ پس مرحوم شیخ فرمایششون اینه که لا یطلقو ظهور در یک انشاء الزامی دارد، یعنی حرمت ترک رو میرسونه. مرحوم این به خاطر این عرض کردم که وجه اشکال کفایه روشن بشه. مرحوم آیا آخوند در کفایه می‌فرماید که ما با فرض این که فی غیر المقام بپذیریم که چنین ترکیبی ظهور در لزوم دارد، یعنی همراهی کنیم با شعر که لا یترکو دلالت بر لزوم می‌کند، یعنی حرام است ترک کل. مرحوم آیا خون می‌فرماید ولو قیل به ظهور هیچ بیهه چنین جمله ای لایق بکو ظهور داشته باشد در لزوم فی غیر المقام، در غیر این حدیث. اما اینجا دلالت بر لزوم نمی کند. لایق بکو دلالت بر حرمت ترک نمی کند. پس ببینید ما یک منازعه کبروی داریم بین شیخ و نراقی که مرحوم نراقی میگه لا یترکو به دلیل اینکه جمله اخباری است اینجا در مقام انشاء استفاده شده است و گرفتار تجاوز شده، لا یفید الا الرجحان و لا یثبت الا الرجحان و نه لزوم را رجحان رو میرسونه، یعنی الباقی رو خوبه، رجحان داره که ترک نکنه، نه اینکه لازم است. مرحوم شیخ میفرماید نه، لا یترک مثل لا یفعل. چطور لا یفعل دلالت بر الزام میکرد؟ لا یترک هم دلالت بر الزام میکنه. پس لا یترک ظهور دارد، فرمایش شیخ الرسالی، لا یترک ظهور دارد در انشاء الزامی. مرحوم آقای آخوند در کفایه می فرماید که ما با شیخ همراهیم در ظهور لا یترکو لا یفعلو مثل این تعابیر در انشاء الزام که قبول بلاز و کبرا، منتها این روایت ما نحن فیه گرفتار یک عدیسه ای شده که توضیح می دیم حالا عبارت آخوند رو، که این روایت به خاطر این عدیسه لیس ظاهرن فلزوم هاهنا، ما از لا یترکو هاهنا در این ترکیب لزوم رو فهم نمی‌کنیم. خوب عنایت کردید، یعنی به لحاظ کبروی همراه با شیخ است که لا یترکو لا یفعلو اینها ظهور در انشاء الزامی دارن، اما در این ترکیب حالا خواهیم گفت مشکل چیه. در این ترکیب مشکل و یک عویسه و مشکلی رو مواجهیم که اون مشکل باعث می شود لا یترک و کله دلالت بر لزوم نکند، پس در خروجی با نراقی همراه می شه نه در استدلال. این که می گیم کفای فنیست و پیچیده هست و عمیقه، به خاطر اینه شما یک کلمه کفایه رو اگر این منازعه شیخ با نراقی رو، اصل اشکال از نراقی، پاسخ از شیخ در رسائل، اگر عبارت صادق رو نگاه نکنید عبارت کفایه فنی روشن نمیشه، با ترجمه که نمیشه فهم کرد کفایه رو. و کیفکان فلیس ظاهرن، عبارت کفایه از صفحه 300 خود بود، فلیس ظاهرن لا یترک و ظهور ندارد، فلزومه ظهور در لزوم ندارد، هاهنا در این ترتیب، ولو قیل به ظهور هی فیه فی غیر المقام، اگرچه که ما در کبرا با شیخ همراهیم که اشکال شیخ رو بر نراقی وارد میدونیم که چنین تراکیبی عرض بکنم که دلالت بر لزوم بکند، دلالت بر انشاء لزومی بکند. پس این شد نکته اشکال اول مرحوم نراقی و پاسخ مرحوم شیخ به اشکال اول مرحوم نراقی که لا یترک رو ایشون فرمود که دلالت بر اصل روجهان میکند. مرحوم شیخ نپذیرفت، گفت که روجهان نیست. عرض بکنم که الزام رو ما ازش فهم میکنم. یک پاسخ دیگری هم مرحوم شیخ به مرحوم نراقی میده، استادشون، و اون اینه که میگه خب جناب نراقی، ما فرض میکنیم حرف شما درست باشد، تسلم میکنیم و میگیم لا یترکو ظهور در رجحان دارد نه در الزام. فرض کردیم این حرف شما رو همراهی کردیم، ما میگیم همین میزان برای ما کفایت میکنه، همین که اصل رجحان رو برسونه کفایت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما به قول و عدم الفصل، عرض بکنم، یا عدم القول و الفصل تمسک میکنیم، و اون اینه که ما نگاه میکنیم میبینیم که اجماع طائفه محقه اینه که به هر حال الباقی را، الباقی واجد را، یه عده افراد به استناد همین قواعد و روایات گفتن لازمه انجام بدید، اگر تعذر جزء و تعذر شرط وجود اومد الباقی رو الزام است بر اتیانش. یه عده هم گفتن مشروع نیست اصلا، امر سقوط میکنه. پس امر دائره بین مشروعیت و عدم مشروعیت است. اگر اصل رجحان ثابت بشود دیگه ما قول ثالثی نداریم، قول فاصلی نداریم که بگر رجحان مع عدم الالزام. یعنی اگر نماز واجب رو سورش و نماز صبح نتونستید بخونید، ثبت رجحان دون الالزام یعنی اینکه استحباب داره صلات صبح رو اتمام بکنید. خب همچه قائلی نداریم، نهایت کردید که اگر رجحان هم ثابت بشود، آقای نراقی که میفرمایید لا یترک و دلالت بر اصل رجحان میکند، همین میزان برای ما کفایت میکند. اصل رجحان ثابت بشود کفایت میکند بر این که ما مطلوبمون رو استفاده بکنیم. نیاز به فهم الزام نداریم به خاطر به برکت این که قول و فصل نداریم. ما انه عبارت شیخ ازا ثبت الرجحان فی الواجبات ثبت الوجوب. چطوری ما از رجحان به وجوب میرسیم؟ به این خاطر لعدم القول بالفصل فی المسئله الفرعیه. ما دیگه قائل به فصل نداریم. وقتی قائل به فصل نداشتیم اصل رجحان ثابت بشود کفایت میکند بر این که ما عرض بکنم که وجود رو هم استفاده بکنم. این نقطه اول. اشکال دوم رو که مطرح میکنه و مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب میده در رسائل و آخوند هم این جواب شیخ رو میپذیره و عرض بکنم که یعنی اشکال شیخ رو میپذیره و میگین اشکال وارده و پاسخ شیخ پاسخ مقبولی است، خونه که ما این اشکال رو در روایات سابق هم مطرح کردیم که ما لا یدرک و کلو دو جور کل داریم، یک کل مجموعی داریم و یک کل افرادی داریم. کل مجموعی بر ما نحن فیه دلالت میکنه، یعنی ما لا یدرکو، یعنی مرکب ذل اجزایی که لا یدرکو کل اجزائهی، لا یدرکو کل اجزائهی به بهانه تعذر یک جزءش. خب اگر کل رو ما در مجموعی استظهار کردیم که ظهور دارد به درد ما نحن فیه میکنه، اما اگر آمدیم گفتیم که این کل احتمال داره که بحث افرادی صحبت رو بکنیم، بگیم که کسی که سی روز ما رمزون رو نمیتونه درک بکند کلش رو با روزه، ما لایدرک و کلوه، لایدرک و کلوه ده فردش رو میتونید اتیان بکنید، خب ده فردش رو اتیان کنید. اگر کسی بگوید این کل در افرادی ظهور دارد نه در مجموعی، یا حداقل احتمال بدیم، همین احتمال باعث اجمال می شود و لذا شما باید اثبات بکنید. یعنی یکی به تعبیر آقای آخوند اگر این روایت ثالثه بخواهد ما لا یدرک و کله لا یدرک کله دلالت بر قاعده المیسور بکند، یتوقف بر اثبات دو مطلب. مطلب اول این است که اثبات بکنید این کل ظهور در مجموعی دارد یا ظهور در اعم دارد، یعنی هم مجموعی رو بگیرد هم افرادی. ولیکن اگر کسی این فرضیه رو داد که این کل گرفتار اجمال شده است، نمیتوانیم ترجیح بدهیم ظهور در مجموعیش رو بر ظهور در افرادیش، و در اکثر از معنا هم که نمیتونه استعمال بشه، اگر کسی چنین اشکالی بکند ظهور این روایت رو با مشکل مواجه میکنه، کما اینکه در روایت سابقه گفتی مجمل میشود به خاطر اینکه ترجیح احد ظهوره نتونستیم بر بیان آقای آخوند بدیم. خب این اشکال رو مرحوم شیخ پاسخ میده در رسال و عرض بکنم که آقای آخوند هم در کفایه پاسخ شیخ رو پذیرفته. شیخ در رسائل میگه نه، ما ایشون توضیحی داره که حالا انشالله عبارتش هم میخونیم، میگه ما وقتی سراغ این روایت میریم از این روایت استفاده میکنیم که کل اینجا منظور کل در مجموعه هست، یعنی مرکب ذل اجزا اگر تمام اجزاش ما لا یدرک شد سقوط نمی کند بقیه اجزاء میسورش. و آقای آخوند هم در اینجا همراه شیخ شده، میگه بله اینجا فرمایش شیخ درست، ما گرچه در روایت قبلی اشکال کردیم که بین ظهور نمیتونیم عهده ما رو ترجیح بدیم، اما در این روایت ویژگی داره که در کلام شیخ اومده، ما با ایشون همراهیم و میپذیریم که اینجا ظهور کل در مجموعیه نه در افرادی. و اما ثالث عبارت کتابی رو میخونم بعد عبارت رسائل رو اگر لازم شد، اگر هم لازم نشد تو دوستان خودشون مراجعه میکن. اما ثالث فبعد تسلیم ظهور کون الکل فی المجموعی للافرادی لا دلالت له، یه اشکال دیگه ای داریم ولی این رو تسلیم میشیم. فبعد تسلیم ظهور کون الکل فی المجموعی للافرادی ما میپذیریم، حتی شیخ درسته، مقابل مرحوم نراقی اشکال شیخ درسته که کل در اینجا ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله ظهور در کل مجموعی دارد، یعنی مرکب ذل اجزا نه کل افرادی ظهور در این دارد، و وقتی ظهور داشت اشکال مرحوم نراقی رو ما همراهی نمی کنه. خب حالا چرا شما که در روایات قبلی میگفتید نمیتونیم ترجیح بین ظهور این بدین، اینجا با شیخ همراه شدید آیا آخوند و فرمودید که ما تسلیم میشیم مقابل این که بگیم ظهور در اینجا در کل مجموعی نه در کل افرادی، ظهور در عام مجموعی دارد نه عام افرادی، عام مجموعی یعنی مرکب. استدلال شیخ رو ظاهرا آخوند پذیرفته. شیخ میگه که مالا یدرک و کله مایو موصوله دارد، ما لا یدرک و کلو، ما در مایو موصوله در ما لا یدرک و کلو به معنای فعل مکلف. ما داریم فعل مکلف رو بحث میکنیم، یعنی الفعل الذی لا یدرک و کلو. وقتی شما مایو موصوله رو به معنای فعل مکلف گرفتید، یعنی الفعل الذی لا یدرک کله. خب وقتی کلمه کل رو شما به نسبت و به اضافه فعل مکلف بخواید تحلیل بکنید، اینطوری باید بگید ما لا یدرک کله یعنی فعلی که کلش توسط مکلف ادراک نمی شود. لا یدرک کله یعنی فعلی که کل اون فعل توسط مکلف ادراک نتواند بشود، اتیان نتواند بشود. یعنی صلاتی که فعل مکلف است، کل این فعل که ده جزء است توسط مکلف نتواند ادراک و اتیان بشود. خب با این توضیحی که دادیم اصلا ما لا یدرک و کله تعین پیدا می کند، تعیون پیدا میکنن در عام مجموعی، یعنی در مرکب ذل اجزا، چون در عام افرادی اکرام، شما فرض کنید عام افرادی باشد، اکرام زد یک فعل، اکرام بکر یک فعل، اکرام امر یک فعل، هر کدومتون یک فعل، ما لا یدرک کله نسبت به او قابل تطبیق و فهم نیست. پس ما اگر آمدیم مای موصوله رو گفتیم ما لا یدرک و کله به معنای فعل مکلف گرفتیم، اون وقت دیگه نمیتونید شما در غیر عام مجموعی ازش استظهار بکنید. این دلیل ترجیح ظهور عام مجموعی در این روایت است و مرحوم آقای آخوند هم همراهی کرده باشه و فرموده که و بعد تسلیم ظهور کوم الکل فی المجموع للافراد. عبارت مرحوم شیخ در صفحه 394 جلد 2 اینه: و اما احتمال کون لفظ الکل للعموم الافرادی فلا وجه له. این که آقای مراغی فرمود ما احتمال میدیم کل برای عموم افرادی باشد نه برای عموم اجزایی، چون گفتیم اگر عموم مجموعی رو افاده کند، عموم اجزا رو، عموم مجموعی رو اراده کند، افاده بکند، به درد ما میخورد، نه عموم افرادی رو. مرحوم نراقی گفت احتمال میدیم که کل افاده عموم افرادی رو کند، فلا وجه له فرمایشیشون وجهی نداره. لأن المراد بالموصول ما لا يدرك كله و فعل المكلف، به توضیحی که از داد، یعنی الفعل المكلف الذي لا يدرك كله و كله عبارت عن مجموعه، یعنی فعلی که صلاتی که مجموعش و کلش نمیتواند درک بشود و اتیان بشود، لا یدرک کله بقیه اجزاش رو شما ترک نکنید. البته شیخ یک استدراک میکنه، استدراک رو در رسائل ملاحظه کنید، اجمالش اینه که اگر ما یک قرینه ای داشتیم، پس اگر ما باشیم و ظهور خالص لفظ بدون قرینه، همینی که گفتیم ظهور در عموم افرادی ندارد، ظهور در عام مجموعی دارد. اما اگر ما یک قرینه ای داشتیم که از این موصول، پس از این موصول باید اراده واحد بشود، ما لا یدرک کله اراده واحد بشود، یعنی صلات واحد ذل اجزایی که لا یدرک کله، به خاطر اینکه فعل مکلفه و اسناد ما لا یدرک به فعل مکلفه، این چنین فهم شد. بله اگر قرینه داشتیم که اراده متعدد از موصول شده، پس اگر قرینه نداشته باشیم از موصول باید فرد استفاده بشود نه متعدد. اما اگر قرینه داشتیم که متعدد اراده شده از موصول، مثلا و ان اريد ان الافعال التي و ان اريد ان الافعال التي لا يدرك كلها كاكرام زيد و اكرام امر و اكرام بكر لا يدرك كلها لا يدرك كلها هر چند تا سو تونستی اکرام بکنید. اینو قرینه داریم، اگر قرینه داشته باشیم کان لمحتمله نراقی و جهن، این که نراقی آمد گفت کل برای عموم افرادی باشد با قرینه اگر باشد بله کان لمحتمله و جهن، که ما بگیم ما لا یدرک کله یعنی الافعال التي لا یدرک کلها، مثل اکرام الصفا 5 تا 10 تا عالم لا یدرک کلها، این قرینه داریم. حتی در اونجا هم اینو میگه لکن لفظ الکل این ازن ایزن مجموعی و لا افرادی، اگر دقت کرده باشید اونجا هم مجموعی میشه نه افرادی، اگر اراده متعدد از موصول بشه اونجا هم مجموعیه، اونجا هم نمیتونید افرادی کنید، اونجا هم مجموعیه، یعنی مجموعی همه رو یه بسته میکنید، اکرام زید و عمرو بکر به عنوان یک مجموعه عام مجموعی در نظر میگیریم، اگر این عام مجموعی رو بخشیش رو متعذر شدید از واقع سقوط نکنید، یعنی در جایی هم که شما اراده متعدد از موصول میکنید نقطه خم نیست، در جایی که اراده متعدد از موصول میکنید باز اونجا هم عام عام مجموعی میشود نه افراد. از لوهم لعل الافرادی کان المراد، در حمل بر عام افرادیش بکنید اینجوری میشه ما لا یدرک شیء منها لا یدرک شیء منها، که این بیان الغیه ولا معنا له، که این انشاءالله ما در محتملات چهارگانه این کلها توضیح خواهیم داد. فتحصل مما ذکرنا دو اشکال مرحوم مراغی رو مرحوم شیخ پاسخ داد، یک اشکال عدم ظهور لا یدرک در عدم ترک لزومی، دو در اشکال کل که دلالت بر آیا عام مجموعی می کند یا عام افرادی، و آقای آخوند هم اینجا نظر شیخ رو در مقابل مرحوم مراغی می پذیره. بقیه اشکالات انشاءالله در جلسه بعد بحث می کنیم. الحمدلله رب العالمین.